اسم کلی فیلم این بود. من میشستم یک فیلم دو ساعته میدیدم که مدام اپیزود تغییر میکرد با
ولی موضوعش مشترکش
فقط پاریس بودم.
ولی ما نداشتیم.
حالا یعنی هیچی نمیشد پیدا کرد. من حتی گفتم به لحاظ تماتیک.
من گفتم 6 هفتم اسمی بود که میتونست باشه ولی چون ما خبر اول رو رفته بودیم.
بله. اسم بعدی هم نیست، اسم کنجکاوی برانگیزیه.
بله.
بسیار عالی. من در حال گفتگو هستم با سیروس همتی، هنرمند محبوب کشورمون. ایشون در استودیو برنامه دیالوگ حضور دارن و 30075 پیشکش است به شما برای اینکه همراهی خودتون رو با گفتگوی روز امشب اعلام بفرمایید. اجالتاً بشنوید بخش دوم برنامه رو. میریم و برمیگردیم، در خدمتتون خواهیم ماند.
اجازه با اجازه. سلام، من احمد هاشمی با اجازه برنامه دیالوگ در خدمت شما هستم. امید است روزی با شناسنامه ایرانی در تئاتر جهانی حضور یابیم. با اجازه جناب آقای ایرج راد، بازیگر کهنه کار سینما و تلویزیون که به نقل از خبرگزاری ایسنا در آیین اختتامیه جشنواره هنرهای نمایشی رضوی و در واقع 21مین جشنواره بین المللی امام رضا علیه السلام، ایشون فرمودند که در دنیا همه هنرمندان تئاتر یک خانواده هستند و هر کدام با فرهنگ، آیین و سنت خود در جامعه هنری حضور دارند. امید است ما نیز روزی با شناسنامه و فرهنگ و هنر خود در تئاتر جهانی حضور یابیم. جناب راد خیلی ممنونم، خیلی عالی. البته حالا شناسنامه هم نبود، کارت ملی هم میشه، کارت ملی هم نبود، گواهینامه هم میشه. این روزا روزای انتخاباتی هم هست، سر صندوق الکترونیکی رای اصلا پایین خدمت هم شما داشته باشی کار در میاد. حالا این به کنار، بعد یک سوالی دارم. خیلی نکته جالبی شما فرمودید که امید که روزی مثلا ما با شناسنامه خودمون در تئاتر جهانی حضور یابیم. آقا من میگم اول تو تئاتر جهانی حضور یابیم، بعد حالا شناسنامه خودمونم ببریم با شناسنامه حضور یابیم، این بهتر نیست؟ نیستیم قربون تو برم. یا اصلا یه کاری کنیم جناب اراد، اول در تئاتر داخلی با شناسنامه خودمون حضور یابیم، چون الان ما هرچی تئاتر رو صحنه میبینیم خب بیشتر به سمت نمایشنامه‌های غربی و اینهاست، گرچه خدا رو شکر بیژن و منیژه داریم میبینیم، نورد رستم و سهراب داریم میبینیم، اینا خب جای امیدواریه. اما خب این که بریم در تئاتر جهانی با شناسنامه خود حضور یابیم، بنده هرچی چش کردم دیدم ما حضور نیابیدیم. حالا این نیابیدیم هم مثلا نمیدونم کلمه درستیه یا نه، ولی برجر نیستیم که حالا شناسنامه رو کنیم یا نکنیم. پس امید که گام اول رو این در نظر بگیریم که اول حضور یابیم، بعد شناسنامه‌مون یهو رو کنیم بگیم ما ایرانی هستیم. به قول شاعر چی میگه؟ میگه صبح شانزلیزه چی بود؟ مهتابی بود. قصر ورسای آبی بود، همونطور که در جن هستین. حالا جالبه میگه آبی بود، خیلی تشبیه جذابی داره شاعر، همونطور که شما در جن هستین. میگه مثل خواب سالوادور دالی بود. حالا شاعر چجوری خواب سالوادور کار نداریم. از اون ور شهر پاریس شهر بیخوابی بود. کجا بوده شاعر ما نمیدونیم، اینجاش مهمه، همه اینا رو گفت که به اینجا برسه. میگه شهر پاریس شهر بیخوابی بود، هیچ کجا عزیزتر از وطن نبود، هیچ اتاقی سایگاه من نبود. با اجازه. اختصاص بودجه برای توسعه پردیس تئاتر تهران ضروری است. با اجازه جناب سید احمد علوی عضو شورای اسلامی شهر تهران و جناب امین اشرفی رئیس پردیس تئاتر تهران که در خبرگزاری مهر آمده است که این دو نفر پاشدن رفتن بازدید از پردیس تئاتر تهران. آقای اشرفی از معضلات پیشروی پردیس تئاتر گفته این میان مثلا گفته که ما میخواییم استیج اصلی تئاتر رو، یعنی استیج اصلی سالن رو تکمیل کنیم دیگه به امید خدا. از اون بر سردر پردیس هم بسازیم، تازه صندلی‌های سالن هم تجهیز کنیم، پارکینگ هم می‌خوایم نوسازی کنیم. اینا رو جناب اشرفی گفتن که رئیس پردیس تئاتر تهرانن. اون سمت جناب علوی سری تکان دادن عاقلا در صفیح توری و گفتن که به به بسیار هم عالی آقای اشرفی، درود بر شما، بنده پیگیری خواهم کرد که بودجه به شما بدم. و اینجاست که قربونتون برم بر میگردیم به همون دور باطل. قربونتون آقای علوی، جناب اشرفی، همون داستان قدیمی پر سوز و گداز بودجه و وعده وعید. اصلا اجازه بدید بنده هیچی نگم، یعنی بنده احمد هاشمی سنبون بک اخبار ببینیم چی میگه. ما قربونتون 9 ساله اینجا افتتاح شده، یعنی 9 سال از افتتاح پردیس تئاتر تهران میگذرد اندر خم یک کوچه ایمنگار، یعنی بعد از 9 سال ما درگیر سالن اصلیم تازه، یعنی مثلا میخوایم پارکینگ رو نوسازی کنیم، صندلی درست کنیم، چه میدونم میخوایم استیج سالن اصلی رو درست کنیم. تازه این کشور غیر همسایه و دوستمون هست چین، آقا اینا یه ماه استادیوم میسازن، نمیدونم یه ماه برج میسازن میرن بالا، حالا ما کار نداری، ما وطن خودمون فلان، مام وطن. اما بعد 9 سال صندلی خرابه، یه خود آدم ناراحتش میکنه دیگه. برجت شاعر چی میگه؟ میگه که خدای کهکشان ها، خدای چین و ماچین، این اشاره به همون کشور دوست و غیر همسایه داره. بعد میگه که صدا کنید او را اگر شدید غمگین. بله با اجازه. خیلی مخلصیم به شرط بقا، تا یه با اجازه دیگه. با اجازه.
۲۱:۳۶ و شما دیالوگ رو میشنوید از رادیو نمایش. با ما در مرور کوتاه پیامک هایی که دریافت کردیم همراه باشید. بسیار سپاسگزاریم از همه اینهایی که با وجود هیاهو و شر و شور مسابقه پر اهمیت فوتبال برای بسیاری از جمعیت ایران دارن دیالوگ رو میشنون و همراهیشون رو اعلام کردن. سید نادر هاشمی عزیز، شما که همیشه حاضرید حتی وقتی که حاضر نیستید، از شما خیلی خیلی ممنونم. 919-4 شماره پایانی 0771 از من گله کردن که من قبلا در واقع پیغام دادم شما نادیده گرفتید، که اصلا اینجوری نبوده. فقط عرضم به حضورتون که چیزی که با من در میان گذاشتید این که اتفاقی براتون افتاده که میخواید فیلم بشه یا تئاتر بشه یا به هر حال تبدیل به مضمون دراماتیک بشه، این واقعا مسئله ای نبوده که خدای نکرده به خاطر مثلا عدم تماس ما با شما معنای بی‌اعتنایی در خودش مستتر داشته باشه. واقعا بدانید و آگاه باشید که بعضی وقتا ما اینقدر گرفتاری داریم که گاهی حتی به خانوادهمون نمیتونیم درست برسیم. گرفتاریمون هم همش در راستای خدمتگذاری به افرادی مثل شما نازنینان در قالب ارائه همچین برنامه‌هایی است. واقعا برای این توقعی که شما دارید اگر ما وقت نگذاشتیم به بزرگی خودتون ببخشید. این اصلا معناش بی‌توجهی نیست، باور کنید محدودیت‌هایی وجود داره که گاهی ممکنه شمارش اون محدودیت‌ها ذهن شما رو آشفته بکنه. ۹۱۳ شماره پایانی 5027 از میان پیامک ها انتخاب کردم چون با آقای همتی کار داشتن. گفتن سلام جناب آقا خانی، دوست دارم همیشه شما و بچه های همکار موفق باشید و سلام عرض میکنم خدمت میهمان محترمتون آقای همتی. ایشون همیشه از نظر من بسیار خوب نقش هاشون رو به نمایش میگذارن و براشون آرزوی موفقیت میکنم. آقا شنیدین دیگه طرفدارا؟
بله.
یکیشون به نیابت
تشکر
میکنه. یادش رفته و خوش معرفی کنه یه پرمک جدا داده، فرشاد ناظمی از شاهین شهر.
یا حق.
شقایق قدیمی عزیز، امیدوارم همیشه جدید باشید و قدیمی مهر ببرزید. ممنونم از همراهیتون. آناهیتا لینکو اینا مخاطبای باصفای نازنین برنامه دیالوگ. آناهیتا نیکو از اصفهان گفته که باعث افتخار که از دوران نوجوانی پیگیر و شنونده برنامه عالی دیالوگ هستم. ما هم افتخار میکنیم خانم نیکو، امیدوارم همه اصفهانیان مثل شما انقدر همراه و همدل باشن. بسیار خب، اگر اجازه بدید همچنان این پیامک ها به طرف ما جاری و ساری است. سپاسگزار مهر تک تک دوستانی هستم که انگوش رنجه می کنند به ارتباط برقرار کردن با ما از طریق سامانه دریافت پیامک 301075. برم برگرم به ادامه گفتگو با سیروس همتی، هنوز باش خیلی کار داریم. خب سیروس همتی عزیز رو مشخصا این روزها، یا در واقع نزدیک به این روزها، خیلی نگذشته از زمانی که در واقع مخاطبان باش مواجه بودن، با تداوم سریال نیسان آبی به یاد دارن. ادامه نیسان آبی گرچه کارگردان عوض کرد، اما به هر حال همچنان بخشی از مخاطبان خودش رو، بخش اعظمش رو داشت و ایشون هم در واقع فصل اول هم در فصل دوم حضور داشتن با کاراکتر جهان. بله. تو درست گفتم؟
بله بله،
به خدا خدا کمکم کرد، در لحظه یادم اومد اسمش. خب کاراکتر جهان که توی اون گاوداری کار میکرد و اینها، با ویژگی های خاصی که او رو دائما در نوسان میان شخصیت مثبت و منفی نگه میداشت. از تجربه نیسان و مشخصا مواجهه مردم با نیسان بگو. با تجربه این که نیسان آبی از طریق شبکه نمایش خانگی به مخاطبان منتقل شده بود و تجربیات دیگر تو بیشتر از طریق تلویزیون یا سینما بوده.
بله، اساساً یک رابطه بین من و منوچهر هادی وجود داره و اون اعتماد ما به همدیگه است. اگر طرح اولیه این سریال رو از من بخواید که براتون میفرستم، در 4 صفحه یا 5 صفحه فیلمنامه که هر صفحه حداقل 12 سطر بود، فقط 1 سطر به جمهور اشاره میشد که در گاوداری را باز میکند. جمهور کلمه‌ای بود که خب تشخیص ما این بود که به زعم کارگردان و با پیشنهاد بنده تبدیل بشه به جهان. اما همیشه دو دل بودم، گفتم آقای کارگردان واقعا بعد این مدت، بعد از خداحافظ بچه، بعد از سریال هایی که با همکاری کردم، این یه خط برای من کم نیست. و فقط جملهشون این بود: به من اعتماد کن. و هر بار که در گاوداری باز می شد داستانی به وجود می اومد، یعنی
اعتماد کار داشت،
اعتماد. آره. و اینکه یک خصلتی هم داشت و اون که بزن به کارتم که پیشنهاد خودم هم بود و خیلی خیلی شک گرفت، تا حدی که اساسا در نیسان آبی دو نبود این شخصیت کار رو دچار تزلزل می کرد. و فقط میخوام بگم که این تعامل و این ایمان کارگردان به من و من به کارگردان و متقابلا مثلث سومی به نام نویسنده، باعث شد که آن چیزی باشه که در طی 2 فصل به بینندگان ارائه شد. اما در کل خواستم بگم که در 5 سطر طرح کلی این داستان بنده 1 خط بیشتر
نبود. بسیار عالی. از کدوم راضی تری؟ در مواجهه مخاطبان منظورمه، خودت ارزش گذاری نکن، چون مطمئن منم از منم این سوال بشه ممکنه جواب ندم به دلیل احترام به همکارانم، ولی از نظر مواجهه مخاطبان از کدوم راضی تری؟
به نظر من از بابت برخورد مواجهه با تماشاگران 1 رو بیشتر میپسندن. البته این به این معنی نیست که واقعا کارگردان فصل دوم خیلی تلاش کرد، خیلی تلاش کرد، اما چون بله مسعود عزیز، اما چون بنمایه و اون تحلیل و اون شخصیت هایی که آقای هادی آفریده بود، احساسم بر اینه که اگر باز دور هم فیلمو یا هر شبکه نمایش خانگی باز به لحاظ مالی به تفاهم می رسیدند، قطعا از 2 بهتر بود. فقط به این خاطر که اصلا دیگه آدم ها مثل مشت تو دستشون بود، خودش خلق کرده بود، خودش با تعامل نویسنده و بازیگر اون نقش رو به وجود آورده، گل کرده بود. احساس میکنم اگر 2 هم دست همون مسیر ادامه پیدا کرد تا آقای معتیابی بیاد برسه به آدم ها،
به اصطلاح سوار پروژه بشه،
قطعا 2-3 قسمت کمتر یا بیشتر از دست رفته.
خب سوال خیلی مهمی دارم ازت، خیلی البته جوابش پیچیده و کلیه، ولی کجاشو تو طرح بکنی خب به هر حال هر گوشش میتونه مفید باشه. تئاتر چجوری به تو کمک میکنه در بازیگری تلویزیون و سینما؟
خب واقعیت امر اینه که وقتی به کارگردان میگم یک بار دیگه بگیریم، جان من، جان سیروسی، یه بار دیگه بگیریم، اولین بازخوردش اینه که تئاتری هستی. میگم که از کجا فهمیدی؟ گفت اولا میشناختم، دوما من الان بهم ثابت شد. نمونش کار آقای آهنج بود، روزی روزگاری برادر، و من از این که به خاطر من دو بار یا سه بار اون سکانس یا اون پلانو میگرفتن به خودم میبالیدم، فقط به این خاطر که در بار دوم یا سوم احساس بنده اینه که برای من پخته تر میشد، بازیگر مقابل بهتر میشد. حتی صادقانه بگم که تو این فاصله فیلم بردار هم نوراشو چک میکرد که کاستیاش هم چیکار کنه، جبران کنه. احساس میکنم بیان و بدن بازیگر. ببین الان شما 10 تا بازیگر اسم بر ایوب، من میتونم به ندید بهت بگم یا قسم بخورم که از این 10 تا 6 تاش رو از اونایی که اسم بری تئاتری ان. قبول کنیم که بازیگر تئاتر با یک پشتوانه میاد تو کار که میدونه چند چنده، فرضا توی تحلیل، توی دورخونی، توی همه کارا کم نمیذاره، و احساس میکنم که برخلاف خیلی از بازیگرای، کاش نمیگفتم ولی میگم تا تهش هم میرم، برخلاف خیلی از بازیگر حرفه‌ای که آن تایم نیستند، بازیگر تئاتر به شدت آن تایم هستند. بعضی وقتا من اولی نفری هستم.
بخشناسی بازیگر تئاتر به هر حال شهره است، اگر البته بازیگر واقعی تئاتر.
بله اینو شو دیگه شما توضیح بده، کمکم کن. و نکته‌ای که اذیتم میکنه اینه که من باید بگم نگم میمیرم، یعنی اومدم که اینو بگم. خب متاسفانه در برنامه‌های رئالیتی شو، در تولیدات تازه شبکه‌های خانگی، ما شاهد، براتون فکت میارم، ما شاهد بازیگرایی هستیم
بله متاسفانه درست
بیش از حد در کارها دیده میشن، تکرار میشن.
بله بله.
اتفاقا همون آقا اومده باز رئالیتی شو، همون آقا باز رفته سریال بعدی.
بله.
خانم یا آقا هیچ فرقی نمیکنه.
بله.
احساسم بر اینه که من اینجا آماده اینم که یه نقش پیش
نمیشه. اصلا یه سری دوستانمون رئالیتی شو کار شدن.
بله بله.
یعنی یک نفس از این در واقع برنامه پلتفرم ها میرن توی برنامه بعدی، همشون یا مسابقه یا در واقع برنامه تفریحی، آزمایشی، آزمونی، کاری ندارم مثلا چه اسمی میشه روش گذاشت. متاسفانه عنوان فرنگیش خیلی در ترجمه فارسی به اتفاق خوبی نمیرسه، ولی همین رئالیتی شو مثل بازی‌های مختلفی که اتفاق میفته و تقریبا هر پلتفرمی دو سه فرمی داره از اینها، همشون دارن مدام اینجا میچرخن. و جالبه خیلی از اینا متاسفانه باز همکارای خودمون در تئاتر بودن و الان دارن اینجوری به گمان من تلف میشن، نه به معنای اینکه بد باشه، اینا تکرار بیش از حدش بده، وگرنه اینا هم خیلی اتفاقا امکان خوبی هم، فرصت خوبی هم برای جفت شدن با روح مخاطبت، برای اینکه بتونی در واقع در جاهای مختلفی تأثیر درستی روی مخاطب بذاری. مخاطب هر چقدر تو رو بیشتر بشناسه، وزن و قدر هنرت رو احتمالاً بیشتر میفهمه. این یک تجربه جهانیست که البته مخالفینی داره، ولی کاری با این ندارم. این خب خیلی خدمت رسانی مهمیه، ولی نه اینکه دیگه من مثلا همکار خودم خانم فلانی رو ببینم در این رئالیتی شو حضور داره در این پلتفرم، به صورت ضربداری میره در اون یکی پلتفرم در رئالیتی شو رقیب حاضر میشه، بعد میاد این یکی که رئالیتی شو جدید زده، چون تهیه کنندگان و سرمایه گذاران نسبتا مشترکی هم دارن، هی از این چند تا چهره استفاده میکنن. عملا یه سری افراد بازیگری رو که بازیگرند کناری گذاشتن و دارن فقط بازیکن بازی‌های مختلف فکری شدن. و جالب، من بعدا این بازیگران رو توی سریال‌های مختلف می‌بینم، حسم نسبت بهشون عقب‌تر رفته. یعنی مثلا اینو دیروز در یه شو اینجوری دیدم، ناگهان در یه سریال در یک موقعیت دراماتیک بغرنج می‌بینم، باورم نمیشه دیگه.
مرحبا.
متوجهی؟ چون اینا همین دیشب دیدم که داشت میگفت میخندید برای برنده شدن دست و پا میزد. این شکلیه که یا نحوه برگزاریش اشتباهه، یا چیدمان آدمهاش، یا سیاستگذاری پشتش. من اصلا نمیگم هم کدوم، چون واقعا سطح دانشم این رو تأیید نمیکنه، ایجاب نمیکنه. من حق اینو ندارم تا آخرین سانتیمتر این بحث برم جلو. ولی میدونم در یکی از این سه حوزه داره قصور اتفاق میفته. خیلی باهات هم نظرم و ممنون که اینو طرح کردی.
یه نکته هم بگم، همون بازیگر مافیا که در اوج صداقت مافیا در میاد،
بله،
فرداش باش هم بازی هستی یا دوتا کلمه صحبت میکنی نمیدونی که راست میگه یا
دروغ.
یعنی واقعا مافیایی رفته تو زندگی طرف، میگم راست میگی، میگه سیروس.
واقعیت اینه، این وضعیت بازی مافیا در زندگی همه ما با سهم‌های متفاوتی حضور داره. متأسفانه این پیچیدگی رو زندگی به ما داده و زندگی کلان شهرها و وسعت زندگی امروز به ما بخشیده. حالا اینکه موهبته یا بلیه است، من واردش نمیشم. خودم فکر میکنم بلیه است، ولی اینکه ما نمیتونیم صادق زندگی کنیم به معنای محضش، خب این بلیه است، ولی به هر حال ویژگی زندگی امروزه.
من الان بازی مافیا رو تایید میکنم، ضمن اینکه الان بله بله نقری زدم.
نه آخر زمانی که مسئله ما مافیا نیست.
بله بله. مثلا
ما کنم. تمام این بله. شوهای مختلفی که آدم ها رو به تکرار در اونها میبینیم.
من از زمانی که رفتم تو این بازی ها واقعیت عرض میکنم، زبونم یه ذره باز شد. تو زندگی من دیگه میتونم متقن دلیلی بیارم، فکت بیارم و بگم اینجوری
و دروغ بگی.
اما در مورد شبکه نمایش خانگی یک چیزی میخوام بگم که مثال میزنم. خیلی نامردیه که ایوب آخانی که با من دوسته و میدونه که من یه ویژگی آذری زبان دارم و اون نقشی که داره کارگردانی میکنه و مینویسه مال منه، منو به کارش دعوت نکنه و به خاطر رفاقت با آقای ایکس یا خانم ایگرگ میره اونو میاره که اصلا نسبت به این زبان و این فرهنگ آشنا.
آخه این که ریشه نیست. قدیمی داره.
میدونم خیلی احساس خوبی ندارم، میدونی.
بله.
و بعد من بشنم خونه بگم این نقش مال من بودا.
بله دیگه.
شما به خود ضرر زدی آقای ایوب آخانی، مثال دارم میزنم.
بله بله.
شما این شخصیت رو له کردی. من
بعد یه نفر رو میاری به زور اون تهلهجه رو در بیاره که بیشتر کمیک میکنتش،
توهین میشه اصلا.
بله، دور میشه. و اتفاق بعدیه که ما قبلا در، از نظر من، نظر شخصی من بدیهیست که میتونه نظر رسانه این نباشه، ولی قبلا در زندگی شهریار که آقای کمال تبریزی که شما در فیلم مارمولک باش همکاری کردین، در واقع اونجا کارگردان بزرگی پشتشه، ولی واقعا به معنای اخص کلمه اگر کمی علقه و ریشه آذری داشته باشی که من دارم طبیعتاً، اصلا نمیتونم حتی با این اعتقاد درباره اون سریال حرف بزنم که حتی به شهریار نزدیک شده. حالا نمیخوایم در واقع بگیم که شهریار رو درست به ما معرفی کرد یا نه، حتی میخوام بگم نزدیکش هم نشد، به دلیل اینکه از توان حد اکثری در اختیار خودشون رو در جامعه بازیگری به کار نبستن و حتی به گمانم در حوزه فیلمنامه نویسی، چون افراد بسیار بسیار مطلعی از زندگی شهریار رو من شخصا میشناسم که راحتی میتونستم با یک تلفن کوچک اونها رو در جمع و لااقل اتاق فکر فیلمنامه‌شون راه بدن، اصلا فارغ از اینکه قلم رو بدن که اونها فیلمنامه رو رو کاغذ بیارن یا نه.
یک سریال رو اسپور دید، یعنی منظورم همه شهریار، خدا رفتگان تو بیاموزه، وقتی پدر خانم من سریال رو میدید میگفت سیروس نیا بود فیلم ده سریال داستن یخسان بالا.
یعنی چرا سیروس تو تو این فیلم و سریال حضور نمید؟
سنکی مارمولک ده باردون.
تو که تو مارمولک بودی
یک تکی بیت که نام ده چره ده باردون
توی یک تکی نام بودی.
و من پشت صحنه این دوتا فیلم ایوب عزیز با آقای تبریزی ترکی صحبت میکردم پشت صحنه. آقا بلتتوم یکی دفعه تاخ آقا
اینجوری بگیرم دوبار بگیرم نمیدونم فلان.
و اونم به ترکی میگفتش که نه مثلا اوکی ام راضی ام نگران اون ما
نگران نمیدونم راضی ام. خب
خیلی نکته، اصلا من الان داشتم به شما لایک نشون میدادم، واقعا جای من تو این سریال یه نمونه رو
نه فقط تو،
یه نمونه
دیگه
خیلی عالیه.
بعد مثلا یه نفر اومده بود داشت ادا در می آورد درباره
یه نفر، نه چند نفر،
نه من دارم حالا تفلک خدا بیامرز فوتم کرده نمیتونم چیز کنم، خیلی هم بازیگر درخشانی بود از نظر من آقای سیروس گرجستانی، ولی شهریار رو من از نزدیک دیدم، بچه بودم و شهریار رو بارها به کرات از نزدیک دیدم. آقای گرجستانی اصلا خیلی دورتر از کاراکترش بود و اشکال ماجرا اینه که در شخصیت‌های استنادی تو مجبوری جدا از سهم دراماتیکی که از فیلتر خودت عبور میدی و به شخصیت میبخشی، اما بالاخره باید تا اونجایی که ممکنه به یک استناد تاریخی نزدیک بشی. من از شما خواهش میکنم که به عنوان حسن ختام کوتاه برنامه، ما یه خورده امروز قول داده بودیم به واحد پخش که زودتر برنامه رو تحویل بدیم، از بس مهمان جذاب آوردیم، دوستان اتاق فرمان من دارم آقا شما دلتون میاد قطع کنین آقای همتی
واقعا.
خب یک بار دیگه من دعوتتون میکنم که کتاب های آقای سیروس همتی عزیز، یعنی ننه کاراته و یزله رو که یک بار در خط ارتباطی برنامه دیالوگ با هم با حضور خودشون بهش پرداختیم، دریابید. بسیار قلم شیوا و روانی دارن، مثل خودشون دوست داشتنی.
البته که پیش شما پیش قاضی و ملق باشه،
اختیار دارید.
ولی نشر نیستان هست، خواستم یه تبلیغ هم کرده باشم.
اختیار دارید، امیدوارم که اتفاق بیفته. سیروس عزیز ممنونم از حضورت در برنامه خودت، ممنونم از شما که برنامه ما رو شنیدید، سپاسگزاریم. تا شنبه آتی به شرط بقا انشالله بتونیم خدمتتون برسیم. در پناه خدا، لبخند به لب باشید و بمانید. امیدواریم که در حاشیه رو که دقایقی در واقع از برنامه ما مانده به خودش اختصاص میده رو به دقت بشنوید. من برای اینکه فرصتمون زیغه الان خداحافظی میکنم، برقرار باشید در حاشیه رو بشنوید تا برنامه آتی. من شما رو به خدا میسپارم.
در حاشیه
به نام خداوند بخشنده و مهربان، بنده محمد رادمهر و بسیار خوشحالم که در 12 روز خرداد ماه شما عزیزان شنونده در حاشیه برنامه دیالوگ هستید. با ما همراه باشید. برگزیدگان نخستین جشنواره خیمه شب‌بازی در رشته‌های مختلف این هنر در روز سه‌شنبه 8 خرداد ماه در خانه فرهنگ و هنر معرفی شدند و لوح تقدیر، کلاه زرین مبارک و جایزه نقدی دریافت کردند. نمایش بیرون پشت در به نویسندگی محمد رحمانیان ثابت و کارگردانی پرهام خاکزاد با تهیه کنندگی سجاد افشاریان از 24 اردیبهشت 1403 ساعت 18:20 در سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه رفته است. این اثر نمایشی شب گذشته با حضور استاد قطب الدین صادقی اجرا شد. و او جان من است، عنوان یکی از تازه ترین پروژه های نمایشی است که خرداد و تیر سال جاری به نویسندگی استاد ایوب آقاخانی و کارگردانی استاد حمید حرا و حضور تعدادی از بازیگران شناخته شده عرصه تئاتر، سینما و تلویزیون در تالار وحدت تهران پیش روی مخاطبان قرار گذاشته خواهد شد. اکران فیلم تئاتر قصه های درگوشی به نویسندگی امیر رضا کوهستانی، تهیه کنندگی علی اصغر ترکیان و با کارگردانی حسین حیدری پور از روز شنبه 11 خرداد در سایت تیوال آغاز شد. بچه گرگ استثنایی، داستان بچه گرگی به نام برفیز که قرار است بعد از پدرش رئیس گله گرگ‌های جنگل توسکا شود. این نمایش به نویسندگی حمیدرضا پاسوار و به کارگردانی متین حسنی پور از 16 خرداد ساعت 19:30 در تالار هنر روی صحنه خواهد رفت. محمود سالاری معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه دولت آیت الله رئیسی در حوزه زیرساختی به خصوص ساخت سینما، پلاتو و سالن‌های چند منظور موفق عمل کرد، گفت دولت 13 توانست اقتصاد هنر و هنرمندان را از انجماد و یخ‌زدگی پس از کرونا نجات دهد. به گزارش ایران تئاتر، علی طربی بازیگر و کارگردان نمایش‌های چون شهرآشوب، رام کردن زن سرکش، زن پارسا، این بار با کارگردانی نمایشنامه مبارک و خاتون پرده‌نشین نوشته داوود فتحعلی بیگی از